بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه مجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سخنمون در بحث جعل بود، گفتیم که جعل به دو گونه است، یکی اصل ایجاد و آفریدن شی و یکی افاضه کمال جدید، جعل بسیط و جعل مرکب. بین فلاسفه سه نظر نقل شده که دو نظر عمده و یک قولی که حالا محدود یه به بعضی نسبت دادن. در باب جعل بسیط، یعنی اصل افاضه شی و اصل ایجاد شی، یک عده گفتن اون چه که آفریده می شود ماهیت شی است، میشه قول به جعل ماهیت، و مشائین و بعد هم حکمت متعالیه قائل شدن که اون چه که جعل می شود به جعل بسیط وجود شی است و ماهیت مفهومی است که از حد این وجود انتزاع میشه. یه قول سوم هم نسبت داده شده و نقل شده در کتب، قول به جعل سیرورت. وقتی میگیم انسان موجود شد، این شدن و این گردیدن انسان به نحو وجود، اونا گفتن اگر کسی قائل به این قول باشد، گفتن خب انسان که انسانه، وجودم که وجوده، پس اون چیزی که اینجا رخ داده است موجود شدن انسان است، پس اینه که در واقع آفریده شده، مجعول میشه قول به جعل سیرورت یا اتصاف ماهیت به وجود. حالا این خیلی قابل اعتنا نیست، چون به هر حال این اتصاف و سیرورت فرع طرف این است. چیزی به چیزی متصف بشود موصوف و صفتی باید باشه تا این اتصاف معنا بده، پس خیلی نظر قابل اعتنا نیست. اون چه که عمده بحث بر مدار او میگردد و محل اختلافه این که ما قائل به جعل ماهیت باشیم یا قائل به جعل وجود. شیخ اشراق از مسئله جعل ماهیت دفاع میکنه، همونطور که قبلا هم اشاره کردم. تعبیر به اصالت ماهیت یا اصالت وجود در زمان شیخ اشراق اصلا مطرح نبوده است، چون مسئله این مطرح نبوده. مسئله این بود که خالق و جائل چه می آفریند، نحوه ماهیت می آفریند یا نحوه وجود می آفریند. این سوال از قبل مطرح بوده، اختصاص به شیخ اشراق نداره. لذا در کلام مشائین و برداشتی که حکمای دیگر از کلام متقدمینشون داشتن اینه که مشائین قائل به جعل وجودن. در حاشیه اشارات هم قطب الدین رازی تصریح به این میکنه که مشائین قائل به جعل وجودن. خب این مسئله قبل از ملا صدر است اصلا. ما در تعبیر وقتی که از ایجاد و جعل و آفرینش میخوایم سخن بگوییم، تعبیرمون اینه، بگیم مثلا خداوند به انسان وجود داده است، ممکنه این تعبیر برای خواننده این را به ذهن بیاره که انسان یه چیزی در خارج است که یه چیز دیگری به نام وجود به او منظم می شود. مثل این که میگیم خداوند به فلان شخص علم داد، به فلان شخص ثروت داد، به فلان کس قدرت جسمی داد، یعنی او یه چیزی هست و سپس یه چیزی به او اضافه می شود. همین تعبیر در مورد وجود هم به کار رفته، میگیم خدا به انسان وجود داده، خدا به عالم وجود داده. پس ممکنه مهم این معنا در ذهن شنونده باشد که ماهیت ها یک امور متقرر و ثابت در خارجن، کار جائل این است که به اونها وجود میدهد. این یک نکته مد نظر باشه. نکته دومی که مد نظر باشد اینه که فلاسفه تصریح میکردن خداوند ماهیت نکرده است. همون جمله که از ابن سینا هم نقل کرد، ما جعل الله المشمشه مشمشن بل اوجده. پس در کلام فلاسفه هم این بود که خداوند این اشیا رو این اشیا نکرده است، این ماهیت رو این ماهیت نکرده، بلکه او رو ایجاد کرده. ممکن است خواننده ای از مجموع اینها اینطور برداشت کنه که نظر مشائین این بوده است که ماهیت ها اموری هستند در خارج و سپس وجود به او منظم می شود. این مطلب را، یعنی سخنان فلاسفه رو و احتمال چنین برداشتی از سخنان اینها رو بگذارید در کنار قول معتزله که اونها تصریح کردن به ثابتات ازلیه، می گفتن ماهیات قبل از وجود یک نحوه ثبوت در خارج دارند. قول به ثابتات ازلی همین بود. کار جائل این است که این ماهیت ثابت ازلی را مبدل می کند به ماهیت موجوده، یعنی ماهیت ثابته غیر موجوده خارجی را تبدیل می کنه به ماهیت ثابت موجود خارجی. اونها می گفتن بین ثبوت در خارج و وجود در خارج تفاوت است. ماهیت ها قبل از جعل و قبل از آفرینش در خارج ثبوتی دارن بدون وجود، و این ماهیت های ثابته بدون وجود در خارج لوازم ازلی ذات خداوند هستند. نمی گفتن این ماهیت ها واجب الوجودن، اشتباه، کسی نفهمه حرف اونها رو. اونا می گفتن ذات واجب لوازم لاینفکی دارد. این لوازم از جملهش همون ماهیت ها است. حالا جائل و خالق چه می کند؟ برخی از این لوازم را، برخی از این ماهیت های ثابته خارجیه را انتخاب میکنه، به اونها یه چیز جدیدی میدهد به نام وجود. حالا که وجود پیدا کرد، بعد میشه این عالمی که ما باید سر کار داریم. ممکن که همشون ممکنن، معدوم هم که باشه ممکنه، موجود هم که باشه ممکنه. ممکنات دو گونن، بعضیشون فقط ثبوت خارجی دارن و معدومن، هم ثابتن هم معدوم. بعضی از ممکنات هم ثابتن و هم موجودن که میشه این عالم هستی که ما اشاره میکنیم، اینا میشن مخلوق. مخلوقات یعنی ماهیات ثابته خارجی که علاوه بر ثبوت خارجی وجود خارجی هم دارن. معدومات ممکن چیه؟ معدوم ممکن یعنی ماهیتی که در خارج ثبوت دارد ولی وجود ندارد. پس وجود عدم مثل یک صفتی میمونه که بر ماهیت ثابته خارجی وارد میشه یا خارج میشه. پس بنابر حرف معتزلی وجود چیزی است که در خارج منظم به ماهیت ثابته معدومه می شود و با انضمام وجود عدمش زائل میشه و اینها ازلی هم هستن. این ماهیت های ثابته معدومه ازلی هستن. بس مهم اینه حرف معتزله حرف غلطی است، ولی این غلط به ما کمک میکنه در فهم بعضی مسائل فلسفی، از جمله همینجا که چرا امثال شیخ اشراق قائل به جعل ماهیت شدن. اونا چه برداشتی داشتن و گمان میکردن که اگر قائل به جعل وجود بشوی چه پیش میاد؟ اون گذشته ای را که گفتم اون نکات رو مد نظر داشته باشید. یکی این که حکما تصریح میکردن ذاتیات مجعول نیست، ما جعل الله المشمش مشمشم. بعد تعبیرم اینطور رایج میشد و الان هم همینطور است، همواره هم همینطور میگیم که خالق به انسان به سایر اشیا وجود میدهد. برداشت از این جمله چیه؟ اینکه وجود یه چیزیست که اضافه میشه به ماهیت. اون حرف معتزله را هم در نظر بگیری. فلاسفه منظورشون از این که اگر گفتن خدا به انسان وجود میدهد این نبود که انسان یه چیزیست بعد وجود در خارج به او اضافه میشود، بلکه در جای دیگه میگفتن اینطوری نیست. تعلق جعل به ماهیت یا موجود شدن ماهیت به معنای اضافه شدن وجود در خارج به ماهیت نیست. ولی معتزله نه، معتزله میگفتن ماهیت ها یعنی همه ممکنات در خارج ثبوت دارن از ازل و لا مجعولن، اینا مجعول نیستن. این ماهیت‌های ثابت خارجی که در عین ثبوت خارجی معدومن و لا مجعولن، کی مجعول میشون؟ چگونه مجعول میشون؟ خالق میاد به این ماهیت ثابته یه چیز جدیدی اضافه میکند، وجود. وجود را منظم میکنه بر این ماهیت. حالا که وجود بهش اضافه شد، این ماهیت میشه مجعول، میشه مخلوق خارجی. مرحوم سبزواری میگه گویا که در زمان شیخ اشراق همین نظر که ماهیت در خارج ثبوتی دارد بدون وجود و کار جائل این است که به این ماهیت ثابته خارجی یه صفتی به نام وجود میدهد رایج بود. خب اگر کسی قائل میشد به جعل وجود، اون وقت مردم خواننده چه برداشت میکردن؟ برداشتشون این بود که پس یعنی به همین ماهیت ثابت خارجی یه چیزی اضافه میشود به نام وجود. پس در اصل تقررش که جائل نمیخواد، که ازلیه، در چی جائل میخواد؟ در اضافه شدن وجود. کار جائل هم همین است که وجود را به این ماهیت ثابته ی ازلیه اضافه کند. این سخن چون در زمان شیخ اشراق رایج بود و چه بسا برداشت غلط خودشم از سخن مشائین همین بود. او گمان میکرد که مشائین هم همین دارن میگن، یعنی مشائین هم دارن میگن وجود چیزیست که در خارج به ماهیت اضافه میشود. او گفت نه، اصلا وجود چیزی نیست تا جعل بشود. وجود فقط یه مفهوم اعتباریه. پس چی جعل می شود؟ خود ماهیت. و قبل از جعلم چیزی نیست، هیچ ثبوتی نیست. بنابراین شیخ اشراق برای که این توهم را رفع کند یا بر اساس برداشت ناسواب خودش از کلام مشایین که گمان میکرد اونها چنین حرفی میزنن و مقصودشون از جعل وجود انضمام وجود به ماهیت در خارج است، برای که این پندار رو از اساس رفع کنه و بزنه یه ریشش چی بود؟ چرا حرف پیش آمد؟ چون ریششی بود که ماهیت در خارج مجعول است، ثابت است ازلن. ریشش اینه، چون ماهیت از ازل ثبوتی دارد بعد جائل به او وجود اضافه می کند، او آمد از ریشه این رو قطع کنه، بگه اصلا ماهیت قبل از جعل هیچ ثبوتی ندارد، بلکه با جعل جائل ثبوت پیدا می کند. او با این حساب آمده هم حرف معتزله را رد کند، هم به نظر خودش سخن مشائین را که گمان می کرد اونا هم قائل به انضمام وجود به ماهیت هم. اون اوائل بحث اصالت وجود اونجا هم اشاره کردم که سخن شیخ اشراق که قائل به جعل ماهیت شد یک منشأی داشت. چرا این حرف رو گفت؟ الان اینجا دیگه با این بحث جعل شما متوجه شدید که هم سوء برداشت خودش از کلام مشائین است، هم حرف معتزله چه بسا به این سوء برداشت هم دامن میزد و ادعی گمان میکردن که نظر فلاسفه این است که وجود چیزی است که در خارج منظم و اضافه به ماهیت می شود. شیخ اشراق در یک چنین زمانی با یک چنین پندارهای مواجه بود، او آمد از اساس مطلب رو درست کنه. خب ریشه چیه؟ ریشه این پندار به زعم شیخ اشراق اینه که ماهیت مجعول نیست، وجود مجعوله. ماهیت هم که میگن ما جعل الله المشمشمشمشن، اون که اصلا جعل نمیگیره، وجود جعل میگیره، وجود هم قرار اضافه بشه به ماهیت. خب این هم که همش غلطه، هم حرف معتزلیش غلطه، هم انضمام وجود به ماهیت در خارج غلطه. پس اگه یه حرفی بزنیم که از اساس همه اینا را ابطال کنه، و اون حرف اینه که بگیم اصلا وجود امر انتزایی و اعتباری است، مجعول چیه؟ مجعول خود ماهیته و قبل از جعل هم هیچ چیزی نیست، نه ماهیت ثابته معدومه‌ای و نه غیر او. پس جعل بسیط به ماهیت تعلق می‌گیرد. لاهیجی چهارا او هم در مواضعی از جعل ماهیت دفاع کرده، در بعضی آثارش میگه اگر کسی این توهم رو نکند که قبل از جعل ماهیت ثبوت داره، یعنی همون حرف معتزلی، اگر این توهم پیش نیاد ما اشکالی نداره که قائل به جعل وجود بشیم یا حتی جعل اتصاف. یعنی این سخن لاهیجی هم شاهدیست باز بر همین سخن مرحوم سبزواری در مورد شیخ اشراق، که میگه شیخ اشراق ظاهرا اینجوری میفهمیده که مثلا ماهیت یه چیزی در خارج از وجود به او اضافه میشود. بعد لاهیجی هم میگه اگر شما بدانید و قبول داشته باشید و یقین داشته باشید که قبل از جعل هیچ ماهیتی نیست، آنچنانی که مثلا معتزله میپنداشتن یا ممکن کسی از کلام فلاسفه هم چی برداشتی بکنه، اگر شما قبل از جعل قائل به ثبوت ماهیت نباشید، ما اشکال نداری قائل به جعل وجود هم بشید. یه سخنی رو هم از میر داماد نقل میکنن میر داماد برای اینکه اثبات کنه مجعول ماهیت است، و اگر جعل به ماهیت تعلق نگیرد چه محذوری پیش میاد؟ یه سخنی داره، یه شبه استدلالی. یکی دو نکته را قبل از سخن میرداماد توجه کنید. در بحث اثرات وجود هم این مطلب گفته شد، اینجا یادآوریش میکنیم. ما چه قائل به جعل ماهیت باشیم، چه قائل به جعل وجود باشیم، در هر صورت فلاسفه لااقل، به متکلمینش کاری نداریم، فلاسفه هیچگاه قائل نیستن که وجود و ماهیت دو چیز در خارجن، یه چیزی در خارج به نام ماهیت انسان است، یه چیزی به نام وجود انسان. یکی از محذورهای قول به اصلین در بحث اساس وجود که چند تا محذور اونجا بار کرد، گفت هیچ فیلسوفی قائل به اصالت هر دو نیست، یکی از اون محذورها اینه، اگه کسی قائل به اصلین بشود که هم اصالت وجود هم اصالت ماهیت، معناش اینه که یک سخن رایج بین همه فلاسفه اهم از اصالت وجودی، ماهیتی، جعل ماهیت، جعل وجود، هر کی باشه، یه سخن رایجه، و او این که اونا قائل به دوگانگی وجود ماهیت در خارج نیستن، بلکه میگن وجود تحقق الماهیت است. وجود یعنی خود ماهیت در خارج، کون الماهیه، نه این که وجود یه چیزی ماهیت هم یه چیزی. پس وقتی میگیم وجود ماهیت یعنی تحقق ماهیت، یعنی بودن ماهیت. حالا در این که بودن ماهیت و تحقق الماهیه متن واقع، چون به هر حال ما دو مفهوم انتظام میکنیم، کدومی که از این دوتاست، اونجا میشه بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت. پس این که وجود تحقق الماهیه است، بودن ماهیت است، این مسئله اتفاقی بین همه، چون اگر وجود بودن ماهیت نباشد میشه بودن خودش، یعنی خودش یک چیزیه، ماهیت هم خودش یک چیزیه، خود دو تا چه ربطی به هم پیدا کردن؟ حد اکثر منظم به هم شدن، کنار هم قرار گرفتن. خب این نکته اول که در این عرض کنم که سخن میرداماد، این مد نظرتون باشه که بنا به اجماع همه وجود مغایر با ماهیت در خارج نیست، بلکه وجود تحقق الماهیت و کون الماهیت است. نکته دوم، شما چه در خارج به ماهیت اشاره کنید، چه در ذهن به ماهیت اشاره کنید، یعنی به وجودش اشاره کردی، به وجود اشاره کنی یعنی به ماهیت اشاره کردی، یعنی ملاحظه ماهیت ملاحظه همون تحققشه. اگر تحقق مطلقاً نه در خارج و نه در ذهن صادق نباشه، اشاره به ماهیت و ملاحظه کردن ماهیت هم معنا نداره. کی معنا میده که شما به ماهیت اشاره کنید، بهش توجه کنید، تصورش کنید، حالا یا در ذهن یا در خارج بهش اشاره کنید؟ کی قابل فرض این اشاره ذهنی یا خارجی؟ وقتی ماهیت باشه. این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید. اولیش گفتیم وجود یعنی کون الماهیه، اشاره به ماهیت هم یعنی اشاره به همون تحققش، یا اشاره به تحققش یعنی اشاره به خودش، این قابل انفکاک نیست. خب اگر با همین دو مقدمه، اگر شما این جوری بگویید که ماهیت به حسب ذاتش مجعول نیست، آنچنانی که قائل به جعل وجود ادعا میکنه دیگه، قائل به جعل وجود میگه ماهیت مجعول نیست، یعنی ذات مجعول نیست بلکه وجود مجعول. پس ذات چیه؟ میگه ذات متعلق جعل قرار نمیگیره. اگر ذات متعلق جعل قرار نمی گیرد، یعنی بی نیاز از جعل است. از اون طرف گفتیم اشاره به ماهیت یعنی اشاره به تحققش، چه در خارج چه در ذهن، از هم جدا نیستن. ذات متعلق جعل قرار نمی گیرد و بی نیاز از جعل است. این ذاتی که بی نیاز از جعله، در خارج هم بهش اشاره کنی یعنی بهش به تحققش اشاره کردی، در ذهن هم بهش توجه کنی یعنی به تحققش اشاره کردی، و این تحقق با اون ذات دو امر نیستن. پس اگر ذات بی نیاز از جعله است، یعنی تحققش بی نیاز از جعله، چیزی که تحققش بی نیاز از جعله یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود. استدلالش دقیق است، خوب دقت کنید. این یکی از بهترین استدلال‌ها برای جعل ماهیته. استدلال‌های شیخ اشراق خیلی استدلال‌های سستیه، این حرف دقیقه. خوب پس دقتش کنید که بفهمید که میرداماد الان چطور میخواد قائل به، چطور میخواد اثبات کنه جعل ماهیت رو. دو تا مقدمه مد نظر داشته باشید. وجود یعنی کون الماهیه، یعنی خود ماهیه، یعنی بودنش. اشاره به این بودن یعنی اشاره به ماهیت، اشاره به ماهیت یعنی اشاره به همین بودن. فقط در لفظ ما دوتاش کردیم، در مفهوم دوتاش کردیم، و الا به حسب اون کون الماهیه در ذهن و کون الماهیه فی الخارج، شما در خارج یک کونی و یک ماهیتی یا در ذهن یک کونی و یک ماهیتی ندارید. حقیقت واحده، واضح؟ حالا این حقیقت واحد که کون الماهیه است، تحقق الماهیه است، شما میگید جعل به او تعلق نمیگیرد، به ذاتش تعلق نمیگیرد. قالب جعل وجود اینه میگه. خب اگر جعل به ذاتش تعلق نگرفت، یعنی ذات بی نیاز از جعل است. این ذات گفتیم همون تحقق الماهیه است، پس تحقق الماهیه بی نیاز از جعل است. اگه تحقق الماهیه بی نیاز از جعله یعنی چی؟ یعنی در تحقق نیاز به علت نداره. چیزی که در تحقق نیاز به علت نداره واجب است. پس اشکال اساسی مرحوم میرداماد به قول به جعل وجود اینه که لازمه اش بینیازی از بینیازی ماهیت از جائل است. بینیازی از ماهیت، بینیازی ماهیت از جائل یعنی بینیازی تحقق الماهیت از جائل، چون گفتیم تحقق الماهیت یعنی همون وجود الماهیت، یعنی خود ماهیت. اگر تحقق الماهیت بینیاز از جائل است، یعنی واجب الوجود به ذاته، پس یعنی اصلا ممکن نیست، از قبیله ممکنات خارج شد. بنابراین قول به جعل وجود به معنای واجب الوجود بودن به ذات همه ممکنات است که در خارج هستند. معلوم؟ این حاصل سخن میرداماد. حالا این قسمت رو بخونیم. اقول اکثر شیوع هذا المذهب کان من زمان شیخ الاشراق قدس سره و اتباعه. شیوع این مذهب کذایی یعنی قول به جعل ماهیت از زمان شیخ اشراق بود که شایع شد که قائل به جعل ماهیت شدن. و کأن القول به تقرر الماهیات منفکتن عن الوجود کان فی عصرهی شایا. گویا که قول به تقرر و ثبوت ماهیت جدای از وجود در زمان شایع بود. معتزله که تصریح میکردن، برداشت خود شیخ اشراق هم از سخنان مشایعی این بود که اونا مقصودشون از جعل وجود یعنی اضافه شدن وجود در خارج به ماهیت. فحسبو ان لو قالوا به مجعولیت الوجود ذهب الوهم الى قناع الماهیه فی تقررها عن الجائل. اینها گمان کردند که اگر قائل به جعل وجود بشوند، وهم به این متبادر میشه، به این سمت میره که پس ماهیت در تقرر و ثبوتش بی‌نیاز از جاهل است. چرا بی‌نیاز از جاهله؟ چون احکام ماهیت با احکام وجود متفاوته دیگه. لمغایرت الماهیت للوجود فیلزم الثابتات الازلیه. بنابراین در واقع ما در فلسفه آمدیم با این قول به جعل وجود حرف معتزله رو تأیید کردیم. در حالی که اون قطعاً باطله. بنابراین برای رفع این مطلب گفتیم بیام ریشه‌شو بزنیم. فدفع هذا الوهم هداهم على القول بأن الماهية في قوام ذاتها مجعولة مفتقرة إلى الجائل. دفع این توهم اونا رو برانگیخ به اینکه قائل بشوند که ماهیت در اصل قوام ذاتش و تقرر ذاتش محتاج به جائل است. کما قال المحقق اللاهیجی علیه الرحمه فی المسألت السابعه و العشرین من الشوارق، در این کتاب ایشون گفته، حالا کی گفته این را؟ مع تسلبهی فی اصالت الماهیت جعلن و تحققن، با اینکه خیلی هم راسخه در اصالت ماهیت و جعل ماهیت. البته حالا این که متسلب در این مسئله باشه خیلی هم معلوم نیست. یک کتابی داره همین لاهیجی، فکر مونم الان چاپم شده باشه، الکلم و طیب. بعد اونجا یه قضیه رو نقل میکند که این قضیه مال زمانی است که ملا صدرا در کهک تبعید بود، میر دامادم اصفهان بود، از هم دور بودن. خب ایشون هم از یک طرف شاگرد ملا صدراست، دامادش هم هست، درس میر دامادم میرفته دیگه، رفت و آمدم داشته. وقت این میرفت گاهی اصفهان گاهی کهک میامد. این نظر ملا صدرا در اصالت وجود را رفت پیش میر داماد نقل کرد. میر دامادی اشکالی کرد که همون اشکال ریشش به همین چیزی که اینجا هست برمیگرد، که مثلا لازمش واجب شدن ممکنات. بعد برگشت دفعه بعدی که آمد پیش ملا صدرا پاسخ میر داماد رو نقل کرد، ملا صدرا جوابی داد، اون برگشت باز پیش میر داماد. خلاصه این چند بار این گفتگو نقل تکرار شد، اشکال و پاسخ. آخرش لاهیجی میگه که این دوتا یک حرف اصلا میزنن. بین حرف استاد ما و این نظر بقیه اختلافی نیست. اونها چیزی را که در متن خارج است بهش میگن ماهیت، ایشون اسمشو گذاشته وجود، و الا به حسب معنا اختلافی ندارن. اینجا هم که ایشون الان بهش میگه مع تسلبهی فی اصالت الماهیه جعلن و تحققن، خب این تسلبش به همین معناست که او میگه بین حرف ملا صدرا و بقیه اختلاف نیست اصلا، مثل شیخ اشراق نیست. شیخ اشراق نه، اون میگه که مجهول ماهیته. ایشون یعنی محقق لاهیجی بعد از حالا این نقل سوال و جواب بین میر داماد و ملا صدرا، او همچین نتیجه گرفته است که به حسب واقع و متن مسئله اختلاف جز در تعابیر بین ملا صدرا و مشهور نیست. البته به یک نحوه ای حرف ایشون درسته، اختلاف نیست آنچنانی که در وهله اول به ذهن میاد. منتها یه تفاوتی هست. ملا صدرا میخواد مهمترین مسئله عرفان را برهانی کنند، مسئله وحدت شخصی وجود رو. میتونیم از مجموع سخنان ایشون و مشهور و دیگران و حتی شیخ اشراق که بعضی جاش میاد بعضی آثارش میگه نفس ما و فوقش وجودات صرفن، میتونیم نتیجه بگیریم که بله بالاخره بین فلاسفه در این که وجود متن واقعیت اختلاف نیست. حالا تعبیراشون با هم متفاوت، اما یک تفاوت فاحش بین اون اصالت وجودی که ملا صدرا میگوید و اون اصالت وجودی که میشه از کلمات دیگران برداشت کرد و بر ذمه‌شون گذاشت، ولی اونا تعبیرشون فرق میکرد، اما بگیم به لحاظ معنایی اون چیزی که اونا گفتن همینه. اما یه تفاوت فاحشی هست و او این که اونها هرگز نمیتوانند بر اساس اون برداشتی که از اصالت وجود بهشون نسبت داده میشه و یا داشته باشن یا جعل وجود قائل باشن، نمیتوانند قائل به وحدت وجود بشوند. ملا صدر آمد اصالت وجود را به گونه ای تقریر کرد و تبیین کرد که نهایتاً به اون مسئله وحدت شخصی برسه و خودشم در اون فصول عرفانی اسفار اواخر بحث علیت، اونجا وقتی که برهان اقامه میکنه بر وحدت شخصی وجود، بعد میگه بهی تمت دائرت الحکمه، دایره حکمت بایی به تمامیت رسید دیگه، چون شما در حکمت میخواید متن واقع رو بشناسید. حکمت یعنی علم به واقع، واقع همین است که وجود واحد شخصی است، منحصر در حق تعالاست و ماسوا تجلیات و ظهورات او هستن، این متن واقع. ما این کار کردیم و دایره حکمت با این کار به تمامیت رسید. نه، این کاری بود که هیچ عارف دیگری نتونست بکنه، چون همه استدلال هایی که عرفا یا متأخرین اتباعشون آورده بودن همشون به لحاظ فلسفی قابل مناقشه بود. ملا صدرا جوری مبانی رو ترتیب داد و مباحث رو جوری پایه‌گذاری کرد که بتونه استدلالی اقامه کنه که خود فیلسوف هم بپذیرد و اون کار ناتمام عرفا رو از این جهت تکمیل کرد. خب محقق لاهیجی اینجوری فرمود: المراد من کون المجعول هو الماهیه هو نفی و توهم ان یکون الماهیات ثابتات فی الادم بلا جعل و وجود. مقصود ما که میگیم مجعول ماهیت است، میخوایم این توهم رو نفی کنیم که ماهیت در حال عدم ثابت است بدون جعلی، بدون وجودی. ثم یصدر من الجائله الوجود او اتصاف الماهیت بالوجود، سپس از جائل وجود سر میزند یا اتصاف الماهیت بالوجود سر میزند و جعل میشود. فاذا ارتفع هذا التوهم فلا مزایقت فی الذهاب الى جعل الوجود او الاتصاف بعد ان تیقن ان لا ماهیت قبل الجعل. اگر این توهم برطرف شد، هیچ مزایقه‌ای و منعی نیست که ما قائل به جعل وجود اتصاب بشیم بعد از تیقن این که و یقین این که ماهیتی قبل جعل نیست. و الی هذا یعول مذهب استادنا الحکیم المحقق الالهی فی القول به جعل الوجود، فانه یسره بکون الوجود مجعولا بالذات و الماهیه مجعولا بالعرض مجعولتن بالعرض. میگه مذهب استاد ما هم یعنی ملا صدرا به همین برمیگرده، مقصود ایشون هم همین بوده است. ایشون تصریح میکنه که وجود مجعول به ذات و ماهیت مجعول به عرض است. این کلام لاهیجی. و کما قال سید المحقق داماد، سید المحقق داماد قدس سره، انه لما کان نفس و قوام الماهیه مصحح حمل الوجود فهدس انها از استغنت به حسب نفسها و من حیث اصل قوامها عن الفائل صدق حمل الموجوده علیها من جهت ذاتها. نفس قوام ماهیت، یعنی همین که ماهیت تقرر داشته باشه، بهش میگی موجود. چرا؟ شما در ذهن تصورش کنی، تقررش شد چی؟ این کون ذهنیش یعنی ماهیت. در خارج هم باشه، تقرر ماهیت در خارج باشه یعنی وجود ماهیت. پس همین که ماهیت تقرر میابد، شما بهش میگی وجود داره، میگی موجوده، چون وجود منفک از ماهیت نیست، وجود کون الماهیه است. خب اگر قوام ماهیت مصحح حمل وجوده، همین که ماهیت رو بتونی تقرر داشته باشی در ذهن در خارج بهش میگی موجود، پس بفهم و حدس بزن که ماهیت انها، ماهیت هنگامی که استغنا و بی‌نیاز، بی‌نیازی داشته باشد به عصب نفسش و ذاتش و از جهت اصل قوامش بی‌نیاز از جائل باشد، که شما میگید ذاتش متعلق جعل نیست، خب ذات متعلق جعل نباشد، به محضی که این ذات تقرر داره بهش میگی موجود، در این موجودیت هم که جدای از ذات نیست، ذات هم که نیاز به جائل نداره، پس باید حس بزنی و متوجه بشی که اگر به حسب نفسش و اصل قوامش از فاعل بی نیاز بود، صدق حمل الموجوده علیها من جهت ذاتها، پس موجود به حسب ذاتش به او صدق میکنه، یعنی به هم خود ذات ماهیت باید بگی موجود، یعنی وجودش بی نیاز از جائل است. و خرجت عن حدود بقعت الامکان، پس یه از قبیله ممکنات خارج میشه، پس قول به جعل وجود میشه مستلزم با قول به واجب شدن و ضروری بودن همه ممکنات، اینم باطله. الحمدلله رب العالمین.